ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه خطر تشدید درگیری ها را به دنبال خواهد داشت. حمله انتحاری به سفارت چین در پایتخت قرقیزستان 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. 5 سرباز سومالی در پی انفجار بمب در موگادیشو کشته شدند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند امروز گفت که ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه خطر تشدید درگیری ها را به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اولاند از همه طرف های درگیر در شمال سوریه خواست به جنگ پایان دهند و به مذاکرات صلح بازگردند. ارتش ترکیه حدود 1 هفته پیش تحت عنوان جنگ با گروه حکومت اسلامی داعش وارد شمال سوریه شد. نیروهای نظامی ترکیه در روزهای اخیر با یگانهای مدافع خلق، بزرگترین گروه نظامی کردهای آن کشور، درگیر شدند. آمریکا نیز روز گذشته خواهان پایان این درگیری ها شد و آن را غیر قابل قبول و به سود گروه داعش ارزیابی کرد. حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به سفارت چین در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان در روز سه‌شنبه امروز 1 کشته و 3 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از ینیش رازاکوف معاون نخست وزیر قرقیزستان نوشت که در این حمله انتحاری فرد مهاجم کشته شد و 3 نگهبان سفارت زخمی گردیدند. بر اساس این گزارش پلیس قرقیزستان گفت که مهاجم خودروی بمب‌گذاری شده خود را به دروازه سفارت چین کوبید و پس از گذشتن از دروازه خودرو را در نزدیکی اقامتگاه سفیر چین منفجر کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را که پلیس قرقیزستان تروریستی توصیف کرده بر عهده نگرفته است. در این میان وزارت خارجه چین این حمله را محکوم کرد اما از تروریستی خواندن آن خودداری کرد. پلیس سومالی اعلام کرد که به دنبال انفجار بمب جاسازی شده در یک اتومبیل در ایستگاه بازرسی بیرون از کاخ ریاست جمهوری در موگادیشو پایتخت آن کشور 5 سرباز کشته شدند. به گزارش رویترز، 1 رادیوی متعلق به گروه الشباب مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. الشباب مرتبط با گروه القاعده است. گروه مذکور در سالیان اخیر حملات متعددی را در سومالی صورت داده است. در ادامه برخورد با افرادی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی در زمینه مدلینگ در شبکه‌های مجازی فعالند، دادستان اردبیل از بازداشت 20 تن در آن شهر اطلاع داده است. پیشتر هم سپاه از بازداشت افراد دیگری مرتبط با همین موضوع در شهرهای دیگر کشور اطلاع داده بود. بابک غفوری آذر.
تازه ترین نمونه از برخورد مقام‌های انتظامی و امنیتی ایران با افراد فعال در شبکه‌های مجازی. ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب شهر اردبیل، از انهدام یک شبکه به گفته او مدلینگ مبتذل و بازداشت بیش از 20 نفر در این شهر در همین رابطه خبر داده است. آقای عتباتی به میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران گفته است که علاوه بر بازداشت‌ها، 4 سالن معروف آرایشگاه زنانه و 6 آتلیه بزرگ عکاسی هم پلمب شدند. تنها در 2 روز گذشته نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران از احضار یا بازداشت 10 فرد فعال در حوزه مدلینگ در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند، از جمله برخورد با 50 نفر در استان کردستان و احضار و بازداشت حدود 170 نفر در استان فارس. خبر برخورد با این افراد را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده است. برخورد با آنچه مدلینگ نامیده می‌شود پس از آن شدت گرفت که مرکز جرایم سایبری وابسته به سپاه پاسداران اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که در پروژه‌ای به نام عنکبوت 2 در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 170 نفر از اداره کنندگان صفحه‌های مدلینگ شناسایی و احضار یا بازداشت شدند. همین مرکز روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه خبر داد که مدیران 450 صفحه، کانال یا گروه در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه به اتهام‌هایی چون مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی دستگیر یا احضار شدند. این مرکز در بیانیه‌های خود گفته است که این افراد به دنبال تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی هستند و نشانه آن اشغال 20% فضای اینستاگرام با موضوعات مدلینگ و ابتذال حرفه‌ای است. آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، درباره حساسیت‌های مقام‌ها و نهادهای امنیتی ایران نسبت به تغییر سبک زندگی می‌گوید:
این رو من در کادر در واقع همون گفتمان تهاجم فرهنگ غرب میبینم که اینا الان دو دهه حدث 1990 به این طرف که حاکمان ایران صحبت از تهاجم فرهنگ غرب میکنن، اینکه غرب میخواد از لحاظ فرهنگی و با در واقع روش های نرم به قول خودشون جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه. این به نظرم چیز جدیدی نیست، فقط اینکه خب این بار دامن اینستاگرام و در واقع روش های جدید ارتباطی رو گرفته. چیزی که در واقع الان مستمسک قرار میگیره همین تغییر سبک زندگی هست، مثل اینکه ایران قرار هستش که یک جزیره جدا باشه، در حالی که ایران بخشی و جزئی از همون جهان جهانی شده هست و به طبع مسئله تهاجم در کار نیست، تهاجم فرهنگی در کار نیست. مسئله این هستش که ارتباط ایران با جهان به خاطر همون گسترش تکنولوژی ارتباطات افزایش چشمگیری پیدا کرده در 3-4 دهه اخیر، به خصوص در همین 2 دهه اخیر، و خب این تبعاتی رو هم به تبع به لحاظ فرهنگی و تغییر سبک زندگی مردم برای خودش به دنبال آورده.
بسیاری از مقام‌های حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزار جنگ نرم و جاسوسی غرب نام می‌برند و خواهان نظارت شدید یا انسداد آنها هستند. با این همه فعالیت‌های کاربران ایرانی در شبکه‌های مجازی همچنان رو به افزایش است و جنبه‌های مختلفی را هم در بر گرفته است. آزاده کیان این موضوع را به اشتیاق جامعه ایران برای همراهی با روندهای جهانی مرتبط می‌داند.
این باز یک بخشی از گفتمانی هست که تمام خواستهای تغییرات اجتماعی در ایران رو بخوان به پای غرب بگذارن. در واقع تمام اون چیزهایی که در خود جامعه ایران در حال شدن هست به واسطه به هر حال این خواستهایی که در خود جامعه وجود داره، اینها رو میخوان به پای یک توطئه غرب و به خصوص امریکا بنویسن. و این بحث اینستاگرام و مدلینگ، تمام اینها ندیدن این واقعیت هست که جامعه ایران در اکثریت خودش خواهان این تغییرات هست. شما این رو در ارتباط با هم شبکه‌های اجتماعی می‌بینید، در ارتباط با کنسرت‌ها می‌بینید، در ارتباط با مسئله حجاب می‌بینید، در انواع اقسام حوزه‌های زندگی روزمره مردم شما مشاهده می‌کنید که این مقاومت‌ها وجود داره. و واقعیت هم این است که می‌دونیم اکثریت جامعه ایران جوان هست و اکثریت این جامعه هم خواستار پذیرش یک نوع زندگی دیگری هست که با جهان خارج همگون تر باشه.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در موارد مختلفی از فضای مجازی به عنوان میدان واقعی جنگ یاد کرده است. او از جمله در دیدار اخیرش با اعضای هیئت دولت ایران گفته است که فضای مجازی فرصت‌های بزرگ و در این حال تهدیدهایی را هم می‌تواند به همراه داشته باشد.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود،
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ادامه خبرها. معاون درمان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که آن وزارتخانه از روز سه‌شنبه امروز 85% هزینه‌های تعرفه دولتی تشخیص و درمان ناباروری 2 میلیون زوج در کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد آقاجانی گفت که این پوشش شامل هزینه دارویی نیست، اما افزود آنچه زوجها را اذیت می‌کرد خدمات تشخیصی و درمانی بود. معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه این تعرفه دولتی است اضافه کرد اگر به مرکز دولتی یا خصوصی طرف قرارداد با دانشگاه مراجعه شود، این هزینه به زوجها پرداخت می شود. مدیر طرح بررسی و مستندسازی باستانشناسی دژ اسپهبد خورشید این اثر تاریخی را به دلیل برگزاری میدان تیر در محوطه آن در معرض تهدید خوانده است. قاردژ اسپهبد خورشید از پناهگاه‌های این شهریار ایرانی پس از ساسانیان در بلندای 1400 متری در استان مازندران جای دارد. به گفته مدیر طرح مستندسازی دژ اسپهبد خورشید، چهارشنبه گذشته هنگام اجرای پروژه با حضور پرتعداد سربازان و نیروی نظامی در میدان تیر واقع در پایین دست این اثر باستانی روبرو گردیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سامان توفیق افزوده است تیراندازی همزمان با نقشه برداری هیئت باستانشناسی شروع شد و به گفته وی ارتعاش صدای تیراندازی موجب بارش آوار و معماری اثر شد و نیز خطر مصدومیت یکی از اعضا را همراه داشت. وی با بیان اینکه اعضای گروه باستانشناسی ناگزیر به فرود و استقرار در جانپناه شدند گفت این در حالی است که بر اساس مصوبه کارگروه گردشگری استان مازندران در 24 آبان سال گذشته میدان تیر واقع در پایین دست قاردژ اسپهبد خورشید باید به مکان دیگری منتقل می شد. به گفته مدیر طرح مستندسازی دژ اسپهبد خورشید، نقل مکان فعالیت‌های آموزشی تیراندازی فقط در صورت صدور دستور فرماندهی نیروی زمینی ارتش امکان پذیر است. سامان توفیق تأکید کرده این پرسش مطرح است که آیا حقی برای یک اثر سبتی ملی، آن هم اثری که شایستگی قرار گرفتن در عجایب هفتگانه آسیا و حتی جهان را داراست، وجود دارد یا نه؟ ایرنا افزوده این باستانشناس تصریح کرده است شایسته نیست که سینه قاردژ اسپهبد خورشید به عنوان بزرگترین طاق طبیعی دنیا که در درون آن منحصر به فردترین و شگفت‌انگیزترین دژ دوران باستان جانمایی شده آماجه تیراندازی قرار گیرد. وی این دژ سترگ را شناسنامه هویت ملی و مبارزات مردم غیور ایران در برابر متجاوزان آثار تاریخ خوانده و ادامه داده است در سالهای اخیر با صدور مجوزهای غیر کارشناسی، ایجاد معادن، میدان تیر، تعریض جاده، ساخت مرغداری، عرصه و حریم این دژ تاریخی گرفتار بی‌تدبیری و ناهماهنگی متولیان شده است. با این وجود سامان توفیق گفته از شهریور سال گذشته تلاش‌ها برای نجات قاردژ اسپهبد خورشید زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری شروع شد که به گفته وی به نتایج نسبتاً خوبی رسیده است. قاردژ اسپهبد خورشید از جایگاه‌های ایستادگی این فرمانروای ایرانی دودمان اسپهبدان تپورستان پس از فرجام شاهنشاهی 400 اندی سالی ساسانیان به شمار می‌رود. ایرنا خاطر نشان کرده است این اثر تاریخی که در سال 1381 با شماره 7839 در فهرست آثار ملی ثبت شد، در سالهای اخیر و به دلیل ایجاد معادن متعدد در اطراف و حریم آن مورد تهدید جدی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، بازدید خبرنگاران در خرداد ماه از این اثر تاریخی و تهیه اخبار و گزارش‌های متعدد و هشدار آنان درباره نابودی این اثر تاریخی، توقف معادن حریم آن و برنامه ریزی برای انتقال آنها به مکان دیگری را همراه داشته است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و می توانید دیدگاه‌های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 تکرار می‌کنیم، 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.